کتاب بی صفحه 194 سطر 31 توسط استاد مروی شماره 289 مورخه 19/1/74 تهیه کننده سازمان و تبلیغات اسلامی خراسان بانک نوار.
صلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين اللهم وفقنا للعلم والعمل به. مسألة قال في الشرائع يجوز بيع الصوب والأرض مع المشاهدة وإن لم يمسحا ولو مسحا كان أحوط لتفاوت الغرض في ذلك وتعذر إدراكه بالمشاهدة وفي التذكرة لو باع مختلف الأجزاء مع المشاهدة صح كالصوب والدار والغنم إجماعا. بحث در مسائلی است که در ضمن شرایط عوضین ذکر می شود. مسئله سوم این است که برخی از فقها فرمودند زمین جامه گوسفند و امثال اینها رو بدون کیل و وزن و متر کردن و شماره کردن با مشاهده می توان فروخت. مثلا یه قطع زمین نمدونه چند متره، این زمین رو میبیند و میخرد، یه گله گوسفند است نمدونه چند دانه است، نگاه میکند و میخرد، یه توپ پارچه است نمیدونه چند متره، با نگاه میخرد. برخی از فقها مثل محقق اول و مرحوم علامه و ابن ادریس فرمودن بیع این اجناس با مشاهده صحیح است. شیخ انصاری پس از نقل گفته آقایان دو نکته رو ذکر می کند. نکته اولین است که ایشون می فرمایند در این جور اجناس تا تارتن مشاهده کردن یه طریق است برای اندازه‌گیری معتبر، مثلا طرف وارد قطع زمین رو نگاه کرد میدونه 75 متره، پس 75 متر زمین میخرد که با مشاهده این مقدار رو فهمیده، یا به گله گوسفند نگاه میکنه میفهمه 100 تا هست، اطمینان قوی داره که 100 تا گوسفنده، اینا رو میخواد. در این صورت میفرمایند این بیع با مشاهده صحیح است. ثمره این بیع هم این است که می‌فرمایند اگر اینجا بعد از خرید معلوم شد زمین 60 متر بوده، حق فسخ داره، چون در حقیقت 75 متر زمین خریده است، ولی تارتن به وزن و متر و تعداد کاری نداره اصلا، زمین رو مشاهده می کند، حالا یه تخمینی هم می زنه، میگه ممکنه 60 متر باشه، ولی هر چند متر که بود زمین رو می خره. در این صورت شیخ انصاری می فرماین این بیع باطل است، به خاطر این که صدق جهالت و غرر است و کسانی هم که بگویند این بیع صحیح است ثمرش این است که اگر متراج این زمین با حد ضعیف مشتری مطابق نبود، او حد زده بود 60 متره بعدی 50 متره، دیگه در اینجا مشتری حق فسخ ندارد، به خاطر این که ملاک اصلی در این بیع مشاهده بوده است. یه نکته ما در تو مشاهده میخواستیم عرض کنیم که وقت میبره و اجازه بدید که حالا اون باشه، عبارت رو دقت بکنید. مسألتون قال فی الشرایع یجوز بیع الثوب والارض مع المشاهده، محقق اول در شرایع فرموده بیع جامه و زمین با مشاهده درسته، و ان لم یمسحا، ولو مسح نشوند، کنایه از زرع یعنی متر نشوند، ولو مسحا کان احوط، البته اگه جامه رو پارچه رو متر کنن، زمین رو متر کنن، احوط، لتفاوت الغرض فی ذلک، به خاطر این که غرضها تفاوت می کند در این مورد صوب و جامه، و متعذر است ادراک این غرض به مشاهده، ادراک غرض با مشاهده متعذره. گاهی انسان میخواد 5 متر پارچه نیاز داره برای یه جنسی بخره، بعد با مشاهده میخره میبینه 4 متر مثلا، خب کلن دیگه برای اون جنسی که میخواد به درد نمیخوره. زمینی میخواد مدرسه بسازه 1500 متر خوبه، حد میزنه اینقدر باشه مثلا، بعد نگاه میکنه میبینه نیستش. پس علی ای حال میفرمان احوط این است که زرع و متر بشه. رفت تذکره نه لتفاوت الغرض فی ذلک، بله التفاوت درست نیستش. رفت تذکره، علامه در تذکره فرموده لو باع مختلف الاجزاء مع المشاهده صح، اگر بفروشد چیزی را که مختلف الاجزاء است با مشاهده صحیح است، مثل جامه مثلا که جامه اجزایش با هم موافق نیستش، دار مثلا، خانه مثلا، غنم و گوسفند مثلا، به خلاف گندم که متساوی الاجزاء است. فرموده اگر صوب و دار و غنم رو بفروشد با مشاهده اجماعا جایز. و صرح در سرائر ابن ادریس به جواز بیع قطیع الغنم، گله گوسفند رو جایز بفروشه، و ان لم یعلم عددها، ولو عددش رو ندانه با مشاهده. جامع در امروز چرا؟ جامعی که کارخانه های بافندگی می بافند یا چکی به سکر سریوار میدن بیرون، اون دوخت ها بله متحد الاجزا ممکنه، حتی ممکنه 10,000 تا جامعه یک سایز به قول معروف داشته باشه، ولی در اون زمانی که مرحوم علامه بودن و ای حرفا نبوده، نه دیگه، اونا مختلف الاجزا بودن، جامعه درست میکرده برای آقای ایکس مثلا، برای آقای ایگرگ مثلا، خب اینا با هم متفاوت بوده دیگه از حیث اجزا. اقولو یشکل الحکم بالجواز فی کثیر من هذه الموارد، دقت کنید مرحوم شیخ انصاری اون از مطلبی که از خارج گفتیم چه جور از عبارت قشنگ استفاده بشه. میفرمایند مشکل از حکم به جواز در بسیاری از این موارد، چرا؟ لثبوت الغرر غالبا، چون غالبا مستلزم غرر است، مع جهل ازرع الصوب، با اینکه مترها و ذراعهای جامه معلوم نباشه، و عدد قطیع الغنم، تعداد گله گوسفند مشخص نباشه، و الاعتماد على عددها على ما يحصل تخمینا بالمشاهده عین المجازفه. اگه کسی بگه ای آقا نگاه میکنه حدس ضعیف میزنه که این زمین 75 متر باشه، یا حدس ضعیف میزنه که این گله گوسفند مثلا 100 تا باشه، میفرماین اعتماد بر عدد این گله گوسفند بر اون چی که حاصل میشود تخمینا و حدسا با مشاهده کردن عین مجازفه و جزاف و گزافکاری هستش. این درست همون معنایی است که در روایات داریم که پیامبر اکرم و ائمه معصومین از بیع مجازفه نهی کردن، یعنی بدون کیل و وزن و شماره و متر و امثال ذلک. و بالجمله از اینجا اصل در حقیقت اون تفصیلشونه میخوان بگن، و بالجمله فاذا فرضنا ان مقدار مالیت الغنم قلتا و کثرتا یعلم بالعدد، مقدمه اون تفصیل میفرمان اگه فرض کنیم که مقدار مالیت غنم از حیث قلت و کثرت به عدد شناخته میشه، حالا که عدد مجهوله، مثل اینه که کیلو وزن اجناس دیگه مجهوله، پس بیعش درست نیست. فلا فرق بین جهل به عدد در این گله گوسفند و بین جهل به مقدار در مکیل و مزین، عرض کنم که در مکیل و موزون و معدود، چنانچه در باب مکیل و موزون و معدود وقتی کیلش معلوم نبود، وزنش معلوم نبود، گردوها شمارش معلوم نبودن، جاهل به مقدار بودیم، این گله گوسفندم که با مشاهده روشن نمیشه، مقدار مالیت و ارزشم فرض اینه که با عدد و شماره است، پس باید عدد و شماره معلوم باشه. و کذا حکم در عدد ازرع و طاقات کرابیس، ول کرابیس داره در این نسخه ها، ظاهرا عدد ازرع و طاقات کرابیس بهتره، فل کرابیس اگر باشه که دیگه کاملا روشنه که اون مطلب ما رو تایید میکنه. عدد زراعها و طاقه های کرباس ها، خب یه مقدار کرباس اینجا هستش، تا عدد زراع و طاقش معلوم نباشه خب این جنس مجهوله دیگه. و جربان، جمع جریب، در کثیری از اراضی مقدره عادتاً به جریب، زمین هایی که با جریب و هکتار عادتاً اندازه گیری میشه، خب اگر مقدار جریب و هکتارش مشخص نباشه خب جنس مجهوله، خرید و فروشش درست نیست. نعم ربما یتفق. پس تا اینجا یه صورت بیان شد، ما جنس رو میخوایم با مشاهده بلاصاله بخریم، درست نیست. اما گاهی عرض کنم به حضور شما که یک طریق میشود، نعم ربما یتفق و تعارف و عدد خاص فی ازرع بعض طاقات الکرابیس. میفرماین بله، چه بسا اتفاق میفتد متعارف بودن عدد خاصی در زراعهای و مترهای بعضی از طاقه های کرباس ها. مثل امروز دقت بکنید، امروز طاقه های پارچه ها معمولا متراژش مشخصه، مثلا 33 متر مثلا هر طاقه. اگر در طاقه ها متراژ مشخصی متعارف باشه در بین مردم، آدم مشاهده میکنه این توپ پارچه، این طاقه پارچه اینجا هستش، معمولا هر توپ پارچه 33 متره، این مشاهده طریق به اون متراژ میشود، اشکالی نداره. نعم چه بسا اتفاق میفتد متعارف بودن عدد خاصی در زراعها و مترهای بعضی از طاقه های کرباس ها، لکن الاعتماد علی هذا، لکن اینجا که ما اعتماد میکنیم میگیم با مشاهده میتونه جنس رو بخره، از این مبناست، من حیث کونه طریقا الی عدد الازرع، به خاطر اینه که این مشاهده و نگاه کردن طریق به عدد زراع میشود. یعنی اینکه نگاه میکنه میبینه یک توپ، میدونه توپ پارچه 33 متره، مشاهده طریق به متر میشود. نظیر اخبار بایه، مثل اینه که اگر بایه میگفت این کیسه 40 کیلوست، چطور بهش اعتماد میکردیم؟ خبر بایه طریق به وزن بود. اینجا هم نگاه کردن طریق به دانستن متراژ درسته. ولیس هازا معنا کفایت المشاهده، این معناش این نیست که مشاهده کافیه، نه، اینجا مشاهده طریق به اون مقدار مشخص شده. و تظهر الثمره فی ثبوت الخیار، میفرماین این دوتا صورت و دوتا حالت فرق و ثمره بینشون هست. در صورتی که مشاهده طریق به متراژ باشه، مشاهده طریق به متراژ زمین و پارچه باشه، اینجا اگه بعدن دید این طاقه به جای 33 متر 30 متره، حق فسخ داره. تظهر و ثمره در ثبوت خیار، زیرا بر تقدیره. اما اگر فقط مشاهده کرد، همینطور نگاه کرد و حد ضعیفی زد و پارچه رو خرید به هر جور که باشه، دیگه بعد دید از او تخمینش کمتره، حق فسخ نداره، زیرا بر تقدیر کفایت مشاهده، نه طریق بودن مشاهده. ثابت نمی شود خیاری با تبین، با روشن شدن قلت زراعها به نسبه به اون چی که حاصل شده تخمین به او از مشاهده. اگر مشاهده کرد تخمین ضعیفی زد که توپ پارچه 33 متر، بعد دید 28 متره، اگر مشاهده تنها باشه طریق به متراژ نباشه، حق فسخ نداره. البته الا اذا کان نقص و عیبن، مگر در جایی که نقص عیب شمرده بشود. مثلا یک طاقه، فرض بفرمایید که معمولا در به مغازه ها برای کت و شلوار یه متراژ مشخصی پارچه میبرن کنار میگذارن، ای با مشاهده میره میخره، با مشاهده خرید به عنوانی که برای یک دست کت و شلوار باشه، بعد دید ناقصه، خب این نقص عیب حساب میشه، حق فسخ داره. اگر اشترط عددا خاصا من حیث الزراع، یا اگر شرط کنه در متن عقد عدد خاصی رو از حیث زراع، طولا و عرضا، بگه این یک طاق پارچه به طول 33 متر میخوام، یا پارچه‌ای باشه که عرضش 1.80 باشه مثلا، بعدن ببینه مخالف با این چیز هست، خب اینجا خیار فسخ داره. و بالجمله پس معیار در اینجا دفع غرر شخصی است. خلاصه میفرمایند در این موارد ما نص خاص نداریم، معیار غرر شخصیه. از لم یرد هنا نصن، زیرا در مورد امثال زمین و جامعه و اینها نصی به تقدیر نیامده، در رابطه با زمین نیامده که آقا حتما زمین رو با متراژ بفروشید. در کیل و وزن و عد ما نص داریم، اما در زمین نص خاص نداریم که حتما باید با متراژ زمین رو بفروشید، جامه رو حتما با پارچه رو حتما با متر و زرع بفروشید. چون نص خاص نداریم، ملاک غرر شخصی است. هر جا غرر پیدا بشود معامله باطله و الا فلا. پس ملاک دفع غرر شخصی است، زیرا وارد نشده در اینجا نصی به تقدیر. لیحتمل اناطه الحکم به، تا اینکه محتمل باشد منوط بودن حکم به این نص خاص. ولو لم یکن غررون، ولو غرر نباشد، اگه نص خاص می داشتیم مثل باب موزون و مکیل می گفتیم چشممون بسته باید وزن بشه این، ولو مستلزم غرر نباشه. ولی چون اینجا نص خاص نداریم ملاک غرره. کم است از هرناه و در مکیل و موزون، که در مکیل و موزون استظهار کردیم که ولو غرر نباشد ملاک تعبده. فقط هم اشاره به اینه که در اونجا گفتیم که تازه در باب مکیل و موزون هم یک قول این است که ملاک غرر شخصی است، اگر جای مستلزم غرر نباشد میتواند جنس موزون و مکیل رو بدون کیل و وزن و صرفا با مشاهده بفروشد. تمام شد. مسئله بیع و بعض من جمله متساویه الاجزاء کساع من صبره مجتمعه الصيام او متفرقتها. قبل از بیان مسئله چهارم یه مقدمه کوتاه رو اشاره میکنیم. مقدمه این است که در هر بیعی عوضین از سه حال خارج نیستند، یا فردند، مثلا مثل این که یک کتاب رو در کتاب فروشی بر می دارید، همون فرد کتاب را از طرف می خرید. اینجا مبیع فرد است. تارتن مبیع شما کسر مشاع است. مثلا گندمی رو کسی خرمن کرد، کود کرده رو هم، که به اصطلاح عربی میگن صبره، مشخص است که این خرمن 100 کیلو گندمه. مشتری میره یک کسر مشاعش رو میخره، یک دهم مثلا، میگه یک دهم از این صبره و خرمن رو خریده. اینجا مبیع کسر مشاعه. قسم سوم این است که مبیع کلی هست، میره بنگاه ماشین میگه یک ماشین پیکان 62 تمیز، آی مهرابی جور دیگه نگاه کردن. بسیار خوب. نه دیگه برای ایشون که یه حرفا تحصیل حاصله دیگه، ایشون آه نمی کشن. خیلی خوب. پس بنابراین اینجا شد بیع یک جنس به طور کلی، الان وجود نداره، اشاره بهش نمی کنه، کلی میشه. دقت کنید که هر یک از این سه قسم یه اقسامی داره که حالا نمیخوایم واردش بشیم و کم کم روشن میشه. این مقدمه. حالا بعد از این مقدمه توجه بفرمایید، فردی صیغه بیع را به این شکل خوانده است: بعت منن من صبره، یا صاغن من صبره، یعنی گفته است یک من از این خرمن گندم را خریدم. آیا این بیع فرد است؟ کسر مشاع است؟ یا بیع کلی است؟ می فرمایند در مقام قصد طرفین چند احتمال وجود دارد. احتمال اول این است که قصد کرده باشند کسر مشاع را، به این معنا که فروشنده یه صبر گندم داره، یه خرمن گندم، مشتری هم 100 تومن پول داره، میدونه 100 تومن پول میشه 1 من گندم، میخواد با طرف در این خرمن گندم شریک بشه، به طور مشاع 1 من گندم رو بخره. بنابراین قصد و فرض، شیخ انصاری میفرمایند بی صحیح است، نبی ما مجهول نیست، 1 من گندم، و بلا شک و شبه این کسر مشا 1 من از این خرمن میشه ملک مشتری. مثال دیگه، فرض کنید کسی 5 تا عبد داره، آقای زیدم به مقدار 1/5 این عبدها پول داره، میره میگه اشتریت تو عبدم من عبیدک، یک عبد و بنده از بنده ها رو خریدم. خب اینجا آقای زید یک پنجم این عبدها رو مالک است، شک است، بیان درست. حالا الان میرسیم. مرحوم علامه در تذکره اینجا تفصیل قائل شد، فرموده است اگر کسی بگه بعت ساعا من صبره، بی صحیح، حمل میشه بعد کسر مشا و درست. ولی کلمه عبد ظهور دارد در فرد، بعت عبدا من عبید ظهور در کسر مشا نداره. معنای این جمله این است که یک بنده از این تنشتا رو خریدن، این عبد و بنده مردد است، مجهول است، بی باطل. این کلام مرحوم علامه که معید آقای کافی باشه. حالا اجازه بدید شیخ انصاری میفرمایند این تفصیل باطله. در باب عبد و بنده کسر مشاع فرض داره، هیچ اشکالی نداره. 10 بنده باشن، 3 در مالکیتشون شریک باشن، 5 ماشین مختلفه، 3 درشون شریک، اشکالی نداره. کسر مشاع در این موارد ممکن است. شما میگید کلام ظهور نداره، ممکنه کلام رو با قرینه بگن، به جوری که ظهور در این معنا پیدا بکنه در کسر مشاع، هیچ مشکلی تولید نمی‌کنه. این یک احتمال و یک وجه. بفرمایید. نه، یک عبد از اونها جدا نشده. کسر مشاع، مشاع اصلا معناش همینه که، یعنی اگر 3 عبد هست، هر 2 نفر در هر قسمتی از این عبدها شریکن، این میشه کسر مشاع. خب حالا اجازه بدید چند نفر فرض کنید مالک مشاع 20 عبدن، مالک مشاع حصه مشاعشو نمیتونه بفروشه؟ احدی من الفقها تفوه نکرده بیا کسر مشاع میشه فروخت، چه اشکال داره؟ خب چه داره؟ خب فروش یک چیزه، خرید یک چیز دیگه. نمیخواد بفروشه، میخواد بخره، یعنی خرید غیر از فروشه، احداث فقه جدید خلاصه. حالا دقت کنید، از مباحث مشکل مکاسب بیع ساعا من صبره خلاصه، این دوتا مسئله یک کمی دقیقه، فکر میکنم توضیحات بعدی هم کاملا تأثیر خواهد داشت در قضیه. وجه دوم، صورت دوم این است که طرف گفته است اشتریت ساعا من صبره و قصد او کسر مشاع نیست بلکه فرد مردد می باشد. موردی که آقای مظلوم اشاره کرد، مثلا مثال رو دقت بکنید، فردی 3 گندم داره، 1 سر خرمنه، 1 تو مغازشه، 1 تو انباره. طرف میاد مشتری نمیخواد شریک بشود مشاعن در این گندم ها، بلکه میگوید 1 از این 3 رو من خریدم، به جوری که بایه هر کدام از این 3 رو بگیره به مشتری بدهد او راضی خواهد. فرد مردد. یا مثال دیگه، سه تا عبد داره طرف، میگه یکی از این عبدها رو خریدم، هر کدام و دستشو بگیره به طرف بده راضی میشه، میره دنبال کارش. این میشه فرد مردد. شیخ انصاری میفرمایند بیع با فرد مردد به این قصد باز خودش دو حالت داره، تارتن این افراد مختلف القیمه هستند، مثلا مثال سه تا عبد، اینجا یکی از این سه عبد رو میخرد، کدام یک معلوم نیست، ارزش مبیع مجهول است، نمیدونه عبدی رو خریده 1000 تومن میارزه یا 2000 تومن یا 3000 تومن، کدوم یکیشو؟ چون مبیع مجهول است بی باطل است. و تارتن افراد مبیع مساوی القیمه هستن، سه صاع گندم داره قیمتاشون یکیه، اینجا اگر کسی یک صاع از اینها رو بخرد آیا بی صحیحه یا نه؟ مشهور میگن اینجا هم بی فرد مردد باطل میباشد. حالا ادله آقایونو بعد نظر شیخ انصاری خواهد آمد. مسألتون بیع و بعض من جملت متساویت الاجزا، عبارت توجه بفرمایید، بیع بعضی یک قسمتی، یک سا، یک من، یک کیلو از جمله شیئی که متساویت الاجزا است، مثل سا من صبره، یک سا یک من از یک خرمن گندم، مجتمعت و سیعان، حالا این ساها خرمن شده یک جا جمع شده یا نه متفرقه، یک سا خونه شه، یکی سر خرمنه، یکی تو انباره، مثلا صبرهی که مجتمعت و سیعان یا متفرقت و سیعان باشه، ساهاش متفرقه در چند جای مختلفه، او زراغ من کرباسه، یا یک تاق کرباسه، میگه یک زراع یه متر از این کرباس رو میخرم، او عبد من عبدین، یا میگه یک عبد از این دو عبد رو میخرم، و شبه ذالک، این عبارت ها رو به کار میبره، یتصور علی وجوه، دقت کنید این مسئله نسبت به قصد طرفین فعلا ما بحث میکنیم، ممکنه چند جور طرفین قصد کنن، تصور میشود به چند شکل، به چند وجه با قصد طرفین. وجه اول اینه، ان یرید بذالک البعض کسرا واقعیا من الجمله، اراده کند به این بعض یک سا یک کسر واقعی رو از اون جمله گندم ها، مقدرا بذالک العنوان، که اون کسر واقعی رو با عنوان سا بیان کرده، مثلا فیرید بالسا مثلا من صبرتن، عرض کنم تکون و عشرت و اسبع عشرها، یک خرمن گندمه 10 سا 10 من گندم اونجا هست، ای آقا میگه 1 سا از این گندم ها رو خریدم، یعنی میخواد تو 1/10 مشترک بشه، پس اراده میکند به سا مثلا از صبرهی که میباشد 10 سا عشرش کسر مشا یعنی 1/10، و من عبد من العبدین نصف هما، از عبدی از عبدین نصف این دو رو اراده می کند، مثلا یک عبد 1000 تومن قیمتشه، یک عبد 2000 تومن قیمتشه، رو هم میشه 3000 تومن. 1500 تومن میده، میگه اشتری تو عبدن من عبدینه، اینجا میشه کسر مشا. قصدشون کسر، اصلا که کسر مشاه. ولا اشکال فی صحت زاره، شیخ انصاری میفهمن ای بی درسته. ولا فی کون المبیع مشاعن فل جمله، مبیع مشاع بین دو نفر میشه. ولا فرق بین اختلاف العبدین، فرقی نیست بین این که دوتا عبد اختلاف در قیمت داشته باشن یا اختلاف در قیمت نداشته باشن. و نه بین علم به عدد سیعان صبره، آقای مشتری که میره یک سا یک من از این خرمن گندم رو میخره، علم داشته باشه که این کود گندم 100 کیلو گندمه یا اصلا علمم نداشته باشه. ما کاری نداریم به این که این خرمن گندم چقدره، تو انبار فلانی چقدر گندمه، ما کاری به این نداریم. غرض اینه مبیع مشخص باشه، مبیع هم مشخصه. میگه من مشترک میشم در یک من از این گندم ها، مبیع میشه یه من گندم. حالا نسبت این یک من با موجودی انبار طرف چقدره ندانه. و نه بین علم به عدد سیعان صبره و عدمش، بدون کل این انبار و خرمن گندم 100 کیلو یا ندانه. لان الکسره مقدرون به ساع، کسر مشا اینجا به ساع من مقدر شده. فلا یعتبر العلم به نسبته الى المجموع، لازم نیست علم داشته باشد به نسبت مبیع به مجموع موجودی. آقا این لازم نیست بدانه، مبیع باید معلوم باشه ای آقا میدونه در یک من گندم رو الان مالک شده، یک سا گندم رو مالک شده. هازا ولیکن قال علامه، مرحوم علامه تفسیر داده فرموده اقرب این است که لو قصد الاشاع فی عبد من عبدین او شات من شاتین بطله. مرحوم علامه فرموده کسر مشاع در عبدی از عبدین نمی شود، در شاتی از شاتین نمی شود، ولی در یک من از کنم که از گندم یا یک متر از زمین یا یک متر از پارچه می شود، به خلاف زراع از زمین که کسر مشاعش ممکنه روشنه. انتها کلامیشون. ولم یعلم وجه الفرق، شیخ انصاری میفهمن ما که نفهمیدیم فرق بین این دوتا مورد چیه، الا منع ظهور الکسر المشاع من لفظ العبد و الشات، مگر اینکه منع کنیم ظهور کسر مشاع رو از لفظ عبد و شات، بگیم لفظ عبد ظهور در کسر مشاع نداره، ظهور در فرد داره، یه دونه فرد مردد. لفظ شاد ظهور در فرد مردد داره، ظهور در کسر مشاع نداره. خب جوابش هم اینه که ما فعلا کاری به لفظ نداریم، این لفظ برای معنا دلالت میکنه یا نه، اون یه بحث دیگریه. ما میخوایم ببینیم آیا کسی میتواند از بین 5 تا عبد یک کسر مشاعشو بخره، ولو به هر لفظی، ولو قرینه ای بیاره، بگه اشتریت عبدا من عبدین مشاعا، اشتریت عبدا من بین عبیدک مشاعا کسرا مشاعا، مثلا اشتریت عبدا من عبدین نصفا مشاعا، با قرینه بگه. خلاصه میفرمایند کسر مشاع در باب عبد تصور داره، یک صورت. از ثانی، فرض دوم، ان یراد بهی بعض مرددون، میگه بعت ساعا من صبرت، بعت عبدا من عبید، فرد مردد مرادشه. قسم دوم این است که اراده شود به این بی بعض مردد بین اون چی که ممکن است صدق اون بعض بر اون شی از افراد متصوره در مجموع. فرض بفرمایید که 10 تا عبد داره، میگه یه بنده از اینها رو خریدم، یعنی یه فرد از اینها، نظیر تردد فرد منتشر بین افراد. و هازا یتزهو، میفرمان این مورد روشن میشود با این فرض مثال در ساعی از سیعان متفرقه. مثال بزنید به شکلی که 3 ساع گندم متفرق باشه، اونجا کاملا روشن میشود که ما مثال عرض کردیم 1 ساع گندم سر خرمن داره، یکی داخل خانش، یکی داخل انبار، یکی داخل مغازه است. طرف میاد میگه 1 ساع از این 3 ساع گندم رو خریدم، به این شکل فرد مردده، داخل مغازش اون سا رو برداره بهش بده، طرف سا رو میگیره میره، از انبار برداره بهش بده، طرف میگیره میره، کسر مشاع نیستش. ولا اشکال فی بطلان ذالک، میفرمان اشکالی نیست در این که بیع فرد مردد باطله، ما اختلاف المصادیق فی القیمه، با این که مصادیق و افراد در قیمت مختلف باشن، مثل دوتا عبد مختلف، طرف دو تا عبد داره، ای آقا میگه یک عبد تو خریدم به 1000 تومان، حالا یکی کاتب ماهر راننده است تمامی کارا رو انجام میده، یکی نه هنر نداره. خب اینجا این مبی مجهوله، نمیدونیم ارزش و مقدار مالیت مبی چقدره، موجب غرر میشود. لانه غرر باطل لان المشتری لا یعلم بما یحصل فی یده منهما، نمیدونه مالک کدوم یکی از اینها میشود. و اما ما اتفاقهما، اما اگر اون دو عبد اون دو سا اتفاق در قیمت داشته باشن، چنانکه در سیان متفرقه 3 سا گندم قیمتاشون یکیه، پس مشهور ایزن کما فی کلام بعضن المعنا، مشهور گفتن اینجا هم بیع فرد مردد باطل است، بلکه در ریاض نسبت داده این قول را به اصحاب و از مرحوم مقدس قدس سر و نسبت المعن عن بیع زراع من کرباس مشاهده، فرموده نسبت داده معنا را از بیع چند زراع از یک کرباسی که دیده می شود بدون تعیین احد طرفه طول عرضش مشخص نباشه، نسبت داده این معنا را به اصحاب و استدلال نمودن بر معنا، چند تا دلیل دارن قائلین به معنا، خواهد آمد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.